با ضربه عصایم از نقطه ای به نقطه دیگر می روم.
برنامه برای نابینایان،
برنامه برای بینایان. شش نقطه، شش. نقطه. الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار. سلام، عصر روز یک شنبه دوم بهمنتون بخیر. شش نقطه رادیو تهران شروع شد.
سلام علیکم، سلام علیکم
رادیو تهران. شش نقطه، اینجا نقطه آغاز شش نقطه.
خانم آقایان خیلی خوش آمدید.
خوش آمدین به برنامه رادیوی شش نقطه. شش نقطه برنامه است درباره نابینایان و در هر قسمت به طریقی و به بهانه‌ای سعی میکنه که نکاتی رو از زندگی نابینایان در اختیار عموم مردم قرار بده. من خودم به عنوان یه نابینا میدونم که خیلی از وقتها تو جامعه اتفاقاتی برام میفته که دلیلش فقط اینه که مردم جامعه ما شناخت کافی رو نسبت به سبک زندگی و نحوه تعامل با نابینایان ندارن. خب این کارو کی باید انجام بده؟ رسانه. ما هم به هر حال رسانه ایم دیگه، سعی میکنیم در حد بضاعتمون این کار رو انجام بدیم. پس شش نقطه رو گوش بدید تا نکاتی رو در زمینه چگونه رفتار کردن و چگونه تعامل برقرار کردن با نابینایان رو بهتون بگیم. و اما بریم سراغ موضوع برنامه. میخوایم در این برنامه در مورد نقش خانواده ها در چگونه رفت و آمد کردن نابینایان صحبت کنیم. در واقع میخوایم ببینیم که خانواده ها چقدر میتونن در میزان مستقل بودن یا نبودن نابینایان در زمینه رفت و آمد مؤثر باشن. یکی از شاخصه های میزان دلسوزی خانواده ها نسبت به فرزند نابیناشون در زمینه رفت و آمد سطح اقتصادی اون خانواده است. یعنی اگه اون خانواده مثلا پولدار مولدار باشه، دیگه طرف اگه قرار باشه مثلا حتی بره دم در بسته خرید اینترنتیشو تحویل بگیره، هم براش خدمتکار میگیرن که یه وقت دوستمون تو مسیر از پله خدای نکرده نیفته، یا یه وقت خدای نکرده تو آسانسور گیر نکنه و امثال همینا. وای به روزی که بخواد بره بیرون. یعنی دیگه هیچیا. اولا که حتما باید استاد با تاکسی اینترنتی بفرستنش بره. البته الان تاکسی اینترنتیه، قدیم همون آژانس و اینا بود. یا اینکه با ماشین خود اعضای خانواده بره بیاد. حتی تازه مثلا با تاکسی اینترنتی هم بخواد بره، بدون همراه که امکان نداره بذارن بره. البته نقطه مقابلش هم داریم ها. مثلا خانواده هایی رو داریم که وضع اقتصادی عالی ندارن ولی همین شکلی رفتار میکنن. مثلا طرف یه دانشگاه قراره بره، یکی از اعضای خانواده با سوار شدن بر 3 خط مترو و 2 کورس اتوبوس اونو میرسونه تا دانشگاه و برگشتنی هم به همین شیوه محموله رو منتقل میکنه به خونه. تازه محموله ایشون از این کارتای مترو ویژه معلولین هم داره، از همین کارتا که موقع عبور از ورودی ایستگاه دوتایی با هم با همون یه دونه کارت رد میشن. آقا زشته. اون کارت فقط برای خود شخص نابینا یا معلول رایگانه، نه برای همراهش. مورد اولی که گفتیم تعداد مصادیقش خیلی بیشتره در مقایسه با مورد دوم. برای همین میتونیم سطح اقتصادی خانواده رو یکی از عوامل مستقل بودن یا نبودن نابینایان در رفت و آمد در نظر بگیریم.
مثل دیوونه ها میگردم دارت چون دوست دارم، دیوونه یه دیوونت شدم ای دو دل سادم تو رو میخواد ای داد ای داد یه تو نمیخوام و نمیتونم من توی دنیا تک و تنها بی تو باشم تنها تنها
روزنامه ها رو ورق می‌زنیم
سایت
های اینترنتی رو مرور میکنیم،
به فضای مجازی سرک میکشیم
تا نقطه های خبرها رو
کنار هم بچینیم.
نقطه چی؟
عصرتون بخیر، شما همچنان شش نقطه رو از رادیو تهران میشنوید. یه نکته رو یه بار دیگه با هم مرور بکنیم و اونم اینه که انجمن نابینایان ایران حمایت کننده و همکار ماست در ارائه و تولید برنامه شش نقطه. جا داره تشکر بکنیم از دوستانمون در انجمن نابینایان ایران. خبری که روز پنجشنبه هم راجبش صحبت کردیم، حذف بودجه اختصاصی اجرای قانون حمایت از حقوق معلولین بود که در لایحه بودجه‌ای که ارائه شد به مجلس شورای اسلامی توسط هیئت دولت، این ردیف بودجه اختصاصی علارغم اینکه طبق ماده 30 از همین قانون، یعنی قانون حمایت از حقوق معلولین مصوب سال 1397 بایستی در نظر گرفته میشد و در لایحه بودجه به نوعی گنجانده میشد، امسال توسط هیئت دولت حذف شد و یه مبلغ مختصری رو فقط برای اجرای قانون اضافه کردن به بودجه سازمان بهزیستی. طبیعتاً در این رابطه پیگیری تشکل‌های مختلف مرتبط با معلولین میتونه بسیار مهم باشه و مطالبه گریشون میتونه بسیار مهم و حائز اهمیت باشه. الان روی خط ارتباطی ما آقای مهندس منصور شادکام حضور دارن، قائم مقام انجمن نابینایان ایران، و با ایشون گفتگو میکنیم ببینیم که در این زمینه چه اقداماتی انجام دادن و چه پیگیری هایی انجام شده. آقای شادکام سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، و تشکر از مدیر محترم شبکه رادیو تهران که این فرصت رو در اختیار جامعه هدف یعنی نابینایان قرار میده تا از این طریق ما بتونیم مطالبات خودمون رو از مسئولین داشته باشیم.
مجموعه انجمن نابینایان ایران مکاتباتی رو با سازمان بهزیستی یا با نمایندگان مجلس یا با هیئت دولت به ویژه وزارت رفاه داشتن یا نه؟
خب ما واقعا شوکه شدیم با توجه به این که دولت با شعار انقلابی، جهادی، مردمی مشغول کار شدن و ملت هم به این شعارها رأی دادن. اون شعارهایی که دولت داد، بهترین کسایی که شامل شعار دولت میتونه باشه همین قشر مظلوم معلولین هستن، و توقع این میرفت که با توجه به صحبت‌هایی هم که جناب آقای رئیسی، رئیس محترم جمهور، در روز جهانی معلولین فرمودن که پیگیر مطالبات معلولین هستن، ولی به نظر میرسه که مغایرت داره. بودجه که اختصاص پیدا میکرد تنها 5% بود، ولی امسال اومدن ردیف بودجه برای قانون حذف کردن، بردن با بودجه بهزیستی یکی کردن. خب انجمن هم ما الان جلسات گذاشتیم با تشکلات دیگه، داریم در حال مذاکره هستیم و اعتراض خودمون هم نسبت به این قضیه اعلام کردیم. ولی از اینجا من هم از آقای رئیسی، رئیس محترم جمهور، از جناب آقای دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان محترم که در الان کمیسیون تلفیق دارن بررسی میکنن، البته کلیات به تصویب رسیده، حتما تو بخش جزئیات واقعا یه توجهی داشته باشن، یعنی شکلی باشه که این بودجه حتی اگر به بهزیستی هم منتقل شده مشخص بشه، یعنی با اون بودجه بهزیستی به هم دیگه مخلوط نشه که ما ندونیم چه قسمتی از این 30 ماده قانون حمایت از افراد داره معلولیت داره اجرا میشه یا نمیشه، که ما بتونیم واقعا پیگیری بکنیم. ما حاضر بودیم همین بودجه یکم اختصاص پیدا میکنه، ولی ردیف بودجهش به جای دیگه مخلوط نمیشه.
آه یعنی شما میفهمین این ردیف بودجه رو که حذف کردن خودش یه قدم رو به عقب بود، یه قدم درست حسابی رو به عقب بود.
بله به هر حال اون بودجه یه بودجه مشخصی بود. شما میدونستین مثلا 2000 میلیارد تومان بودجه اختصاص پیدا کرده مخصوص برای قانون حمایت. الان اومده بودجه رفته با بودجه بهزیستی یکی شده. بعد بودجه بهزیستی مثلا سال گذشته 12000 میلیارد تومان بوده، امسال شده 16000 میلیارد تومان. یعنی یه افزایشی پیدا کرده.
خب که معلوم نیست این افزایش طبیعی هر ساله است یا بودجه اجرای قانون.
مطمئن باش افزایش طبیعی
اون بلا تکلیفی ایجاد میکنه.
بله هر ساله است.
الان شما از سازمان بهزیستی خبر دارید که این دوستان مکاتبه‌ای کردن با وزارت خونه یا با خود هیئت دولت؟
به نظر من اینجا بهزیستی ضعیف عمل کرد یا وزارت تعاون واقعا ضعیف عمل کردن. نباید از زیر بار این چیزی میرفتن.
تصور خودم اینه که وزارت تعاون یه جورایی توی ناآگاهی و یه عدم شناخت از وضعیت جامعه معلولین قرار داره به نسبت دوره‌های پیشین وزارت خونه و سازمان بهزیستی هم که اصلا هیچی نگیم فکر کنم بهتر باشه. مگه میشه معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی قسمتی که کاملا تخصصی در ارتباط با معلولین چیزی بوده 4 ماهه که معاونت نداره و فقط یه نفر رو همجوری به عنوان سرپرست گذاشتن؟
ما واقعا دیگه خسته شدیم، هم از دولت خواستیم، هم از مجلس خواستیم، هم از وزیر قبل خواستیم، هم از وزیر جدید خواستیم که آقا وضعیت سازمان بهزیست کشور واقعا وضعیت خوبی نیست. الان به قول شما نزدیک ما 3 ماه هست معاونت توانبخشی ما نداریم. چند ماه بود مدیر کل دفتر توانمندسازی نداشتیم که جدیداً منصوب شده. توانبخشی قلب سازمان بهزیستی هست که مددجوها بیشترین جایی که سر کار دارن همین معاونت توانبخشی هست. من قانون اگر اجرا میشد بسیاری از مشکلات جامعه هدف معلولین حل میشد. همون ماده 27ش اگه بخواد اجرایی بشه نزدیک به 40000 میلیارد تومان بودجه میخواد. حالا شما حساب بکن چه بودجه میخوان اختصاص بدن که کل قانون اجرا بشه. بعد شما بیان 2000 میلیارد تومان یا 3000 میلیارد تومان اختصاص بدن. خب این چه دردی دوام میکنه؟ تازه همین هم به صورت پنهانه. اینا هم اومدن تو سازمان بهزیستی ادغامش کردن بودجهشه. باید به هر حال مسئولین پاسخ خوب باشن.
بسیار خب متشکرم آقای شادکام. امیدوارم که این مشکلات حل بشه و در سایه یه تدبیر و دوراندیشی و گفتگو و شفاف سازی و ایجاد آگاهی و شناخت شاهد باشیم که این مشکل حل بشه. خیلی متشکرم.
منم ممنونم از شما. خواهش میکنم از نمایندگان محترم مجلس به ویژه کمیسیون تلفیق که از یک شنبه قرار جزئیات لایحه رو بررسی بکنن حتما یه تجدید نظری نسبت به این قضیه انشالله بکنن.
درود بر شما، خدا نگهدار.
روخ مستش به خدا دلار داغون میکنه، نگاش چیکارو میکنه، یه گوشون پشت سرش جنگ میکنه، جوم دلو نگاش چیکارو میکنه. نگار درد دو نبینو، نگارو من زمینو، نگار جوم دلو محرم بشی دسته بگیرو. نگار درد دو نبینو، نگارو من زمینو، نگار جوم دلو محرم بشی دسته بگیرو. این یار دل نداره همه سر به سر و میذاره، با اون نقاد صدای پای شکار سر و میاره.
میخوایم در مورد نقش خانواده ها در چگونه رفت و آمد کردن نابینایان صحبت کنیم. چیزی که بیشتر باعث میشه که خانواده های نابینای مستقل به جامعه تحویل بدن سطح فرهنگی و میزان تحصیلات اون خانواده است. همه اینا نسبیه و در کل نمیشه شاخص های قطعی داشت. نویسندمون تازه با کلمه شاخص آشنا شده. مثلا مورد داشتیم طرف 6 سالش که تموم شده و رفت مدرسه، دیگه نه کسی باهاش رفته مدرسه، نه کسی حتی تا دم در راهنماییش کرده. تازه بعد از چند سال که بزرگتر میشه نه تنها از سرویس خبری نیست، بلکه بعضی از خریدهای خونه هم به مرور زمان به عهده عضو نابینای خانواده خواهد بود. اصلا شده نابینای قصه ما افتاده تو جوب. و سر تا پا کر و کثیف و گلی شده برگشته خونه، بعد مامانش گفته اشکال نداره دیگه، میدونه دفعه بعد اونجا جوبه نمیفته توش. من همینجا جا داره به این دسته از مادران سراسر عاطفه و دلسوز سلام کنم. شما الگوی موفقیت فرزندانتون هستین، قدر خودتونو بدونی. تازه کلی هم بعدش میخواد دعواش بکنه که حالا من این لباسای تو رو چجوری بشورم و چرا حواست نبود و اینا. خب مادر من، این همه پول دادیم ماشین لباسشویی خریدیم، بریز خودش میشوره. اولین عاملی که باعث مستقل شدن نابینایان در رفت و آمد میشه خانواده ها هستن. یعنی اگر همون اول تشویقش کنن که عصا دستش بگیره و خودش رفت و آمد کنه، میتونه کلی وقتی بزرگتر شد از این استقلالش استفاده بکنه. حالا فوقش چند بارم میخوره این طرف اون طرف و شاید هم کمی زخمی بشه. البته در کشور ما کمی خطرات غیر استاندارد هم وجود داره، مثل ربوده شدن در فاضلاب توسط دوستان زحمتکش سارق، که ما همینجا به این دوستانمون هم خسته نباشید میگیم، که باعث میشن یه شخص نابینا تالاب پی بیفته داخل فاضلاب و یه بلایی سرش بیاد. یا مناسب نبودن معابر و ایستگاه‌های اتوبوس و مترو و رعایت نکردن دوستان بسیار با فرهنگ موتوری، به خصوص در پیاده روها و چراغ قرمزها. اما به هر حال نمیشه گفت محیط و جامعه نامناسبه و نباید ریس کرد. آخرش چی؟ آخرش که باید این عضو نابینای خانواده شما روزی رو پای خودش بیسته و مسئولیت یه خانواده رو به عهده بگیره، که پس خواهشن برای اون روزا حداقل آمادش کن. البته دوستان نابینای ما هم یه لطفی بکنن، یه کمی خودشون هم با این جریانه همکاری بکنن. یعنی وقتی بهش میگن خودت برو دانشگاه، یه دفعه مصلحتی سرما نخوره، یا یه دفعه مصلحتی دوستش زنگ نزنه بگه کلاس کنسله، از تجربه‌های دانشجویی خودش استفاده کرده نویسندمون. یا اگه میفرستینش خرید، نره تا توی پارکینگ و همونجا یه چند دقیقه قایم بشه و برگرده بگه نداشت یا بسته بود، یا اساسو جلو ماشین باز نکنه و بعد که رسید سر کوچه ببندتش و بذارتش تو کیف و همینطوری را بیفته تو خیابون که بعدش شوت بشه تو جوب یا تیر برق و بغل کنه. چی شده؟ به من گیر داده؟ نوشته اشکام بسته یا بازم بگم؟ نه دیگه، مردم شناختنت نمیخواد بگی. اوه ادامهشو گوش کنین. نوشته خب یه کمی هم خودت خلاقیت داشته باش. به من بودا؟ هی برمیداری از رو متنای من میخونی؟ اصلا از اینجای برنامه به بعد دیگه متن بی متن. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، از این پس دیگه صحبت‌های خود اشکان رو میشنوید و دیگه از متن خبری نیست. صبر کن آخر برش سر واریز برآوردها حالتو جا میارم. دوست نویسنده آخرش هم شعر نوشته، به قول شاعر که خیلی زیبا سرودن، بای بای ما رفتیم. خانم بایدی بگیره شهر روشو ببینم تحریف.
ما داریم یواش یواش تموم میشه،
نقطه پایان.
همیشه تو هر حال امیدی توی نگاه ماست، تا وقتی پشت همیم خدا پشت و پناه ماست. تا وقتی این احساس بتونه بین ما باشه، شبای ما با هم میتونه غرق رویاشه.
خدا رو شکر که تونستیم شش نقطه رو با مردم عزیز ایران قسمت کنیم.
نقطه
پایان.
برای این همه خوبی خدایا از تو ممنونم.
رسیدیم به نقطه پایان شش نقطه. خیلی متشکرم که شش نقطه رو شنیدید. تا روز سه شنبه که باز هم باهاتون همراه خواهیم بود، براتون حال احوال خوش آرزو میکنم. عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
مثلا محو تو باشم، محو اون چشمای معصوم، کافیه بگی تو گوشم یه دوست دارم آروم، دیگه دردی نمیمونه، چرا قلبت بگرونه، خدا که عاشقمونه. Oh,
وقتی لباسشویی قدیمی همسر تازی کرده همون لحظه است که سرای ایرانی به دادت میرسه، همون جایی که سال رایگان اقساط بلند مدت و ضمانت ارزانی داره که میتونی همه این لوازم خانگی رو یک جا آسون بخری. یک خرید مطمئن و ارزان از سرای لوازم خانگی در سرای ایرانی.
قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
چشم نمیتونم بردارم ازشون، آدم نمیدونه کدوم رو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومده بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمت، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمت، خونه رو به راز با بیمت، بی سر و سراز با بیمت، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمت، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمت، نبض زندگی میزنه با بیمت، با بیمت.
زندگی بیمت جریان داره. بیمت
تنفه تره و نگار همیشگی و موندگار عقیق انگشتری صنعت فرش سابقه ای پر افتخار
فرش عقیق انتخابی دقیق.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
برای آشپزی لذت بخش به جز مواد اولیه با کیفیت به ظروف درجه یکم احتیاج داریم. ظروف گرانیتی و بایو گرانیتی کاندید با طراحی مدرن و ظاهری زیبا میتونه با حفظ کیفیت مواد غذایی لذت یک آشپزی دلپذیر رو براتون به همراه بیاره. کاندید مراقب سلامت خانواده شماست. کاندید حس خوب آشپزی.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با اقساطی متنوع و آسان، بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران سن. راستی هر جوری حساب کنی قسطی به خری بردی.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
لنت ترمز مدرن تندیس با بهترین مواد اولیه و فناوری روز دنیا.
صدای شهر.
امروز هم بین خطوط برانیم رو فراموش نکنیم.
ترافیک. صدای شهر.
خب سری بزنیم به مانیتورهای صدای شهر رادیو تهران تا از چگونگی وضعیت تردد خودروها در سطح معابر شهر تهران باخبر بشیم. بزرگراه شهید همت در مسیر شرق به غرب، از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری ترافیک سنگینه. اما بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق، از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی هم تردد خودروها به کندی انجام میشه. بزرگراه جلال آل احمد هم در مسیر شرق به غربش، از بزرگراه کردستان تا بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری ترافیک سنگینی داره. در مسیر شمال به جنوب، بزرگراه شهید شمران هم از بزرگراه جلال آل احمد تا تونل توحید و در ادامه بزرگراه شهید نواب صفوی از تونل توحید تا خیابان بریونک هم شاهد ترافیک سنگین هستیم. در مسیر شمال به جنوب، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری هم از بولوار مرزداران تا پل ستارخان ترافیک سنگینی رو شاهد هستیم. همینطور در بزرگراه شهید مدرس و در مسیر شمال به جنوب این بزرگراه، از خیابان ولیعصر تا بزرگراه شهید حقانی هم عبور و مرور خودروها به کندی انجام میشه. همچنان منتظر تماس‌های شما شهروندان تهرانی هستیم تا از مشکلات آسفالت بزرگراه آزادگان به ما بگید، موضوعی که در بخش اسفالتی داریم در مورد اون صحبت می‌کنیم و منتظر تماس‌های شما شهروندان گرامی هستیم. 88-82-301 همچنان شماره تماس ماست و 137-5-046 هم سامانه پیامکی ماست. اما گزارش خانم قربانپور رو در این لحظه به اتفاق می‌شنویم.
صحبت میکنم با یکی از شهروندان ساکن در این منطقه و فکر میکنم مغازه هم دارن اینجا در بزرگراه آزادگان، درسته آقا؟ روز شما بخیر.
بله سلام، روز شما بخیر باشه. متاسفانه ما یکی از مشکلاتی که اینجا داریم، حالا بگذاریم از این که هر روز موقع اومدن سر کارمون، تو همین شاید بگم کلن حالا از لشکری تا حالا مغازمون شاید یک کیلومتر نشه، ولی این یک کیلومتر رو تقریبا من میتونم بگم بعضی روزا 20 دقیقه نیم ساعت طول میکشه و بزرگترین مشکلی که الان این ترافیک برای ما ایجاد کرده، از روزی که این ترافیک ایجاد شده واقعا کار کاسبی ما هم اینجا کساد شده، یعنی ما واقعا نمیتونیم اینجا الان کاسبی کنیم. حالا بگذاریم از این که بالاخره مسیر ما نزدیکه، ولی واقعا مردمی که این مسیر رو میخوان مثلا تا احمدآباد مصطفی یا مثلا حالا تا بهش زهرا برن، چطور میخوان این مسیر طولانی رو مثلا حالا این یک کیلومتری که من دارم توی 20 دقیقه نیم ساعت میام و اینا بنده خدا چطوری میخوان اینو طی کنن؟
درست این عوارض و تبعاتیه که این بازسازی، نوسازی و زیرسازی داره ایجاد میکنه. به هر حال نیازمند به صبوری شهروندان هست، ولی قاعدتا انتظار میره که ببینیم این پروژه ها و این طرح ها و این نوسازی ها به لحاظ زمانی کاش مسئولین بشنون پاسخ بدن که قاعدتا چقدر باید زمان ببره. این یه نکته. و اینکه عوارضش هم شما اشاره کردید، از کی شروع کردن، کی آیا به مردم اصلا گفتن این منطقه چه اتفاقی خواهد افتاد برای آسفالت بزرگ آزادگان؟
نه واقعیتش ما الان نزدیک به یه ماه شاید بیشتره که این اتفاق افتاده. من دیروز داشتم از یکی از همکارا میپرسیدم، خود اون همکارم هم بنده خدا نمیدونست، اطلاع رسانی نشده. من تازه دیروز داشتم از حالا آزادگان عبور میکردم، دیدم یه تابلو زدن که آقا مثلا اینجا داره در دست تعمیره، ولی واقعا اونایی که از بالا دارن میان، یعنی از لشکری وارد آزادگان جنوب میشن، هیچ اطلاعی ندارن که اینجا چه خبره که هر روز داره ترافیک میشه.
متشکرم.
ممنون.
88-82-301 صدای شهر.
بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون با این بخش صدای شهر رادیو تهران.
ساعت 17 اینجا رادیو تهران هستش و هم اکنون آماده باشید برای شنیدن تهران من.